بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. فهم هانون على أوساطهم مفترشون لجبارهم وكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. در إدامة بحث از صفات پرهیزگاران رسیدیم به این قسمت از کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که مطابق این خطبه می فرماید پرهیزگاران در مقام عبادت و در هنگام رکوع و سجود به در خانه خدا می روند و مطابق این بیان فقط یک مطلب از خدا تقاضا می کنند و آن این است گردنهای اونها از طوق اسارت آزاد بشه. اما اسارت چی؟ در اینجا شرحی داده نشده، بلکه کلام مطلق است. به تناسب این فکاک رقابهم و مسئله آزادی و اسارت انسان گفتیم بهترین است که بحث آزادی و اسارت رو یه مقدار وسیع‌تر و گسترده‌تر از دیدگاه اسلام مطرح کنیم، برای اینکه این مسئله مسئله است الان محل ابتلاء و مورد بحث و دیدگاه اسلام باید در این قسمت معلوم بشود. آیاتی از قرآن و احادیثی رو در بحث اشاره کردم که بر مسئله آزادی و عدم اسارت انسان مخصوصا تکیه شده است. از جمله آیه 157 سوره اعراف بود که می فرماید و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر اسلام برنامه هایی اجرا می کند، از جمله وظایف برنامه این است که یدع عنهم اسرهم، اسر از دوش مردم و انسان‌ها برمی‌داره. معنی لغوی اسر به طوری که در بعضی از منابع لغت آمده، اصل الاسر الحبس، اسر به معنی حبس. و اگر به معنی بار سنگین هم شده، به خاطر این است بار سنگین اگر دوش انسان بذارن اونو حبس میکنه، نگه میدارد و جلو فعالیت او رو میگیرد. بنابراین معنی آیه این میشود عوامل حبس و سلب آزادی را پیغمبر از بشر بر میدارد. و اما اغلال غل به طوری که از موارد استعمالش استفاده می شود زنجیرها و بیدهایی بوده که گاهی بر دست، گاهی بر گردن و گاهی بر هر دو می زاشتن. در قرآن در هر سه استعمال شده است. در یه جا داریم قلت ایدیهم، یهود میگویند دستان خدا بسته است، دست اونها در قل و زنجیر باد. در اینجا قل با ایدی و دست ها همراهی. در جای دیگر در قرآن اذل اغلالو فی اعناقهم، در قیامت گروهی از گناهکاران هستن که غل در گردن اونها گذاشته میشه. در اینجا جای غل گردن زد شده. در جای دیگر در قرآن میخونیم ولا تجعل یدکم مغلولتن الى اونقت، دستهای تو با گردنت غل و زنجیر مکن. در اینجا سخن از غل و زنجیری است که دست و گردن رو با هم می‌بندد. پس معلوم شد غل زنجیری است که گاهی بر دست، گاهی بر گردن و گاهی دست و گردن و هر دو رو با هم می‌بندند. بنابراین پیامبر می آید غل و زنجیرها را از دستها، از گردنها، از تمام بدن انسان بردارد و آزادی بشر را تأمین کند. در این زمینه بازی حدیثی بخوانم از شخص پیغمبر اکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث از حدیثی است که در حقیقت دیدگاه اسلام رو در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی بشر منعکس می‌کند و خیلی قابل توجه است. حدیث این است: انه صلی الله علیه و آله و سلم ان الله غافر کل ذنب، خدا همه گناهان رو ممکن است ببخشد اما سه گناه رو نمی بخشه. ان الله غافر کل ذنب الا من جحد مهرا او ارتسب اجیرا اجره او باع رجلا حرا. خداوند همه گناهان ممکن است ببخشد اما سه گناه بخشوده نخواهد شد. اول کسی که مهر زنش رو انکار کند، یعنی به عبارت دیگر از بین بردن حقوق زن و همسر. دوم اجر اجیری را قصد کند، یعنی مزد کارگر رو به او نده و به تعبیر دیگر پایمال کردن حق کارگران و زحمت کشان. سوم کسی که انسان آزادی را به سوی به صورت برده در بیارد و اون را بفروشد، یعنی به تعبیر دیگر سلب آزادی از انسان. بنابراین پایمال کردن حق زنان، از بین بردن مزد کارگران، حق کارگران و سلب آزادی از انسانها، این سه گناه است که هرگز بخشوده نخواهد شد. و از این تعبیرها معلوم می شود چند از اسلام برای این سه اصل اهمیت قائل است، برای حق زن، حق کارگران و برای مسئله آزادی بشر. یه جمله هم از مولا علی علیه السلام از نهج البلاغه بخوانم این بحث تکمیل بشه، بعد به سراغ تحلیل مسئله بریم. در خطبه 129 علی علیه السلام اول یه مقدار از فساد زمان سخن میگوید، یعنی گویا زمان خودش رو مقایسه میکند با زمان پیغمبر اکرم، اون سادگی زندگانی رسول الله، اون دست نخوردگی مسلمانان، اون صفا و صمیمیت ها، و مقایسه میکنه با عصری که حکومت حضرت شروع شده بود، فتوحات اسلامی زیاد شده بود، ثروت زیادی در ممالک اسلامی بود، عده زیادی بر اثر وسوسه های ثروت آلوده شده بودند، آلودگی ها در جنبه های مختلف. علی علیه السلام مقایسه می کنند زمان خودش با اون زمان و شکوه می کنند. بعد می فرماید اینا اخیارکم و صلحاءکم، نیکان شما کجا رفتن، صالحان شما چه شدن، و اینا اخرارکم و صمحاءکم، آزاد مردان و آزاد زنان شما کجا رفتن، و افراد سمه و بخشنده و دارای ایثار و گذشت کجا رفتن، و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم، اونهایی که در درآمدها و کسبهای زندگی اهل ورع بودن، حلال و حرام از هم جدا می کردن، از اموال شبهناک بیزار بودن و در مسیرشون حق و عدالت و حساب و کتاب حکم فرما بود، اینها کجا رفتن؟ علی علیه السلام مطابق این بیان از آزادگان، احرار، آزاد زنان و آزاد مردان سخن میگوید و جای اونها رو خالی میشمرد، و این تعبیر خود نشان میدهد که تا چه اندازه این مسئله از نظر اسلام اهمیت. حالا بریم سراغ اون مسائلی که تحت این عنوان باید مطرح بشه. اول فلسفه آزادی و ریشه علاقه انسان به مسئله حریت آزادی از کجاست؟ مسئله این است که انسان به آزادی علاقه مند است و دلیلی هم برای این علاقهش نمیخواد. این از قبیل وجدانیات است. علاوه بر این که برهانی است و قابل استدلال، از وجدانیات و فکریات بشر است. انسان برای اینکه یک گل زیباست و جالب است هیچ گونه استدلالی نمیخواهد. به وجدان و فطرت وقتی باز میگردد، فطرت و وجدان او قاضی است. در اینجا نسبت به آزادی و عشق انسان به آزادی نیاز به استدلال نداره، ولو ما استدلالش رو عرض خواهیم کرد. نه تنها انسان، در تمام موجودات زنده عشق به آزادی نهفته. شما یه پرنده رو در یه قفس قرار بدید، قفس طلایی باشه، در جای بسیار خوبی هم قفس رو آویزان کنید، غذا، آب، همه چیز در اختیار این پرنده باشد. بیمار می شود، دارو بهش میدید، در گرما و سرما از او حمایت میکنی، ولی این پرنده وقتی نگاه میکنی روز به روز پژمرده تر و ضعیف تر میشه. پرنده اگر آزاد باشه بگیرن زندانش کنن، اگر خواننده بود خوانندگیشو فراموش میکنه، و این پرندگانی که میبینید در قفس میخوانن میگن اینا متولدان قفس هست، در قفس متولد شدن که میخوانند. اگر آزاد بود گرفته بودند و در قفس کرده بودند، خوندنش رو فراموش میکرد. یعنی همه امکانات برای او فراهمه، اما آزادی رو از او گرفته ای، مثل اینکه همه چیز رو از او گرفته ای. این عشق یه پرنده به آزادی. انسان اگر از باغ وحش دیدن کنه، در اونجا وسائل برای حیوانات از هر نظر فراهمه، از نظر تغذیه، پرستار، نظافت، حتی طبیب برای مواقع بیماری، همه چیز اونها فراهمه. و حیوانات باغ وحش مخصوصا مسئولیت دارن، وقتی آزاد هستند در درون جنگل غالبا در خطر دشمنان قرار دارن، ولی در اونجا کاملا امن و امان، همه چیز اونها فراهمه، اما آزادی اونها فرد شد. و لذا حیوانات در باغ وحش عمرشان کوتاه هست، پژمردن، افسردن، بیمارن، کوتاه عمرن، برای اینکه همه چیز به اونها دادن ولی آزادی از اونها رو گرفتن. حیوان نعمت آزادی رو بر همه چیز ترجیح میدهد، تمام خطرات جنگل رو به جان میخرد، اما آزادی رو حاضر نیست با چیزی معاوضه کند. این معلوم میشه تنها مسئله انسان نیست، در تمام جانداران این مسئله عشق به آزادی هست. این لابد یه نکته ای دارد که خداوند عشق به آزادی رو در درون جان انسان و همه موجودات زنده قرار داده. نکتهش کجا؟ نکته مسئله که جنبه استدلالی و منطقی مسئله است این است که شکوفایی استعدادها و نیروهای نهفته درون وجود انسان یا یک حیوان در صورتی ممکن است که آزاد باشه. در اسارت استعدادها شکوفا نمی شود، مسیر تکامل پیموده نمی شود. انسان یا حیوان یا حتی یک گیاه باید آزاد باشد تا نشو و نما کند و به تکامل مطلوب خودش برسد. و به واسطه همین است که خدا عشق به آزادی را در درون جان انسان قرار داده تا به دنبال اون برود و در سایه داشتن آزادی به توان استعداد خودشو شکوفا کند و به نبوغ خودش تحقق بخشد و مسیر تکامل پیموده شود. پس فلسفه عشق به آزادی و لزوم آزادی برای یک موجود زنده همون فلسفه تکامل و پیمودن این مسیر است که بدون داشتن آزادی ممکن نیست. و بر این اساس است که ما ضمناً تعریف آزادی را هم از همین جا می توانیم به دست بیاریم. مسئله آزادی انسان هدر دادن نیروها و از دست دادن سرمایه ها نیست، بلکه به کار گرفتن سرمایه ها و نیروها در مسیر تکامل است. وسیله شکوفا شدن استعدادهاست و از اینجا آزادی منطقی از آزادی غیر منطقی از هم جدا میشه. آزادی معقول از غیر معقول، آزادی انسان از آزادی حیوان درنده، آزادی اسلامی از آزادی که دنیای امروز دم از اون میزنن حسابهاش جدا میشه. آزادی از منطق عقل و در قانون انسان اسلام عبارت است از آزاد بودن انسان برای پیمودن مسیر تکامل و به کار گرفتن نیروها و خلاق شدن استعدادها و شکوفا شدن خلاقیتها. این حقیقت آزادی است از نظر اسلام. اما اگر ما گفتیم جامعه ایش آزاد یعنی آزادی شهوات، یعنی نابود شدن نیروهای انسان، یعنی اسیر شدن انسان در چنگال شهوات و بدبختی ها و زشتی ها و پستی ها، این نه جنبه منطقی دارد نه جنبه اسلامی دارد. و یبرع عنهم اسرهم چه تعبیر جالبی است، حبس و قل و زنجیر رو بر می‌دارد. پیغمبر اکرم تا من و تو آزاد باشیم و بتوانیم این مسیر سعادت رو طی کنیم و نبوغ و استعداد خودمون رو شکوفا کنیم. این از حقیقت اون آزادی که اسلام از آن دفاع می کند و ببینیم خیلی تفاوت دارد با آنچه در دنیای امروز گفته میشه. وقتی سخن از آزادی در دنیای امروز می شود، گاهی به معنی برهنگی زنان، بعضی به معنی گاهی به معنی این است مراکز فساد باز باشه و هر کسی به سوی هر مرکزی خاص جذب بشود، در اون سو کتابخانه و دانشگاه باز باشد، در اون سو هم بدترین مراکز فساد و همه آزاد باشند از هر وسیله خواستن استفاده کنن. یه نویسنده قلمش آزاد باشه، اما نه آزادی در مسیر تکامل بشر، در مسیر سعادت انسان، در مسیر زشتی ها و وقاحت. هر چه خواست به نام آزادی قلم و آزادی سخن بنویسد و بگوید و نقش بدهد، حالا به همه مقدسات بد بگوید، تمام شخصیت های وادای الهی را در زیر سؤال ببرد، توهین کند، از نظر اونها این آزادیه. ولی ما گفتیم فلسفه آزادی میگه تا آزادی نباشه تکامل نیست و شکوفایی استعدادها نیست. اگر فلسفه تکامل این است، تکامل به همین برنامه محدود می شود و آزادی توی چارچوبه معینی قرار می گیرد. و به عبارت دیگر، ما یه آزادی داریم در جنگل مال حیوانات جنگل، یه آزادی داریم مال انسان. آزادی درندگان از آزادی انسان جداست. آزادی انسان محال است آزادی مطلق باشد. آزادی بشر حتما آزادی در چارچوب خاص و در چارچوب معین. آنچه در دنیای امروز نامش آزادی گذاشته شده است، حقیقت حریت و آزادی در آن نیست، در واقع انواعی از اسارت انسانی. شهوت آزاد گذاردن و انسان رو اسیر چنگال شهوت کردن، مقصودش هم اون همه فرزندان نامشروع، اون همه بیماری ها، بیماری های آمیزشی، بیماری ایدز، بیماری های بدتر از اونها، مقصودش اون همه جنایات، اون همه پرونده های جنایی. در واقع شهوت آزاد گذاشتن، انسان رو اسیر کردن در چنگال شهوات. ما آزادی انسان میخواییم، نه اسارت انسان در چنگال شهوات. و فاصله میان این دو خیلی واضحه. گاهی ما یه مثال برای این میزنیم، برادرها به این مثال توجه کنن. یه درخت رو باغبان باید آزاد بذاره در مقابل نور آفتاب، در مقابل بارش باران، در مقابل امواج نسیم. علاوه بر این ریشه های درخت هم باید آزاد باشه، اطراف سنگلاخ نباشه، قبلا شخم بزند زمین، زمین نرم بشه، ریشه درخت آزاد بشه، بتوان هر کجا میخواد حرکت کنه، مواد غذایی جذب کنه، آب جذب کنه، شاخه و برگها هم هوا و نور آفتاب به صورت آزاد بتواند جذب. این حقیقت آزادی این درخته و این باعث تکامل اونه. از چهار عامل مهم حیات بس، یعنی نور آفتاب و هوا و باران و مواد غذایی موجود در زمین استفاده میکنه و از طریق این آزادی نمو میکنه، رشد میدونه، کمال پیدا میکنه. حالا اگر باغبان نگاه کنه ببینه این درخت داره کج و معرج میشه، این ور و اون ور، به عنوان این که آزاده، آیا یه باغبان منطقی این آزادی را حق به این درخت میدانه؟ نه، بلا فاصله میاد اون شاخه که از اون عوض رو قیچی میکنه و شاخه درخت هم میخواد کد بشه یه چوب میزنه اونجا مکم بهش میبنده تا به تمام حرکت کنه و مسیر تکاملیشو طی کنه. زبان حال درخت و زبان حال باغبان در اینجا معلومه. درخت میگه چرا منو نمیذاری آزاد باشم، به هر سمت میخواهم حرکت کنم. باغبان زبان حالش این است، آزادی تو در مسیر تکامل و ترقی تو، نه در مسیر کج روی و انحراف. اون زمانی که بخواهی نیروهای تو در مسیر انحرافی به کار بگیری، من جلو تو رو خواهم گرفت و مهارت میزنم و جلو این سوء استفاده تو رو از آزادی خواهم گرفت. منطق آزادی این است و متاسفانه مسئله به این واضحی و به این روشنی در دنیای امروز هنوز حل نشد. وقتی بهشون میگیم آقا مسئله زن در دنیای امروز، مسئله حجاب، میگن در کشورهای خارج مسئله حجاب حل شده، مسئله آمیزی زن و مرد حل شده، اما به چه قیمت حل شده؟ به قیمت غرق شدن جامعه ها در منجلاب فحشا، به قیمت متلاشی شدن خانواده ها و از بین رفتن عقد ازدواج ها، به قیمت انواع بیماری ها، به قیمت انواع پرونده های جنایی حل شده، اما به کدام قیمت و به کدام بها حل شده؟ همین مسئله زن حل شد، مسئله حجاب حل شد. شما در این مملکت اسلامی تخت بگیرید در مسئله حجاب و بی‌حجابی و بعد حجابی و اینا، برید خارج ببینید چه خبره. رفتیم و دیدیم چه خبره، اما آثارشو بررسی کردیم، میدانی نتیجه اون چیه؟ حل شدن به کنام قیمت، آزادی به کنام منطق، آزادی با کدام معیار، با کدام الگو؟ یه مسئله هست از نظر منطقی خیلی روشن و حتی آن خیلی ساده، اما این مسئله به این سادگی هنوز نتوانستن حلش کنن. وقتی جلو فرمان رشدی میخوان بگیرن و اون فرمان تاریخی صادر میشود برای اعدام اون، میگن آقا شما در عصر فضا در این صد آزادی قدم میکنید. کدام آزادی قدم؟ نه تنها به مسلمانان جهان توهین کرده، به تمام مذاهب آسمانی. میدونید در باره ابراهیم خلیل چه نوشته است این مرد؟ از اعوذ بالله، از توهین و جسارتی که به مقام ابراهیم خلیل کرده و من نمیتونم تعبیر او رو بازگو کنم. ابراهیم پدر همه ادیان آسمانی موجود است، مسیحیت، یهودیت، اسلام، همه برای ابراهیم احترام قائلند. منتها من نمیدونم چرا اونا داد نمیزنن در مقابل یه همچین جسارتی که به مقام ابراهیم قهرمان بود شکن شده است، با اون همه احترامی که تمام مزاد آسمانی برای ابراهیم قائل است. این شد آزادی؟ آزادی این شد که بیان فیلم درباره حضرت مسیح پیامبر خودشان نشان بدن به نام آخرین وسوسه های مسیح. میدونید چه نسبت زشت و رکیک و ناموسی در اون آخرین لحظه های عمر حضرت مسیح به حضرت مسیح داده؟ خدا میداند، نمیشه بیان کرد. بعدش هم آزادی فیلم است و آزادی وسایل ارتباط جمعی است و آزادی قلم است و آزادی در چه معیار؟ مگر فلسفه آزادی رو فراموش کردی تکامل بشر؟ اگر آزادی به قیمت نابودی انسان تمام شود، به قیمت نابودی تمام ارزش ها تمام شود، باز هم چیزی است که انسان از اون دفاع کند یا اعلامیه حقوق بشر مدافع اون باشد. آزادی که ما مسلمان ها بگیم مسیرش معلومه. یا ایها الذین آمنو،
ان ارضی واسعه فایای فعبدون.
آیه یا اینن یا تقریبا چینه.
ای کسانی که ایمان آورده اید، زمین من وسیع و گسترده است، آزادی برید هر کجای دنیا میخواد برید، ملک خدا است. اما چی؟
فایای فعبدون، در مسیر عبودیت من، در مسیر بندگی خدا،
نه در مسیر فساد و ظلم. سرزمین من گسترده است و شما بکنین
یا فایای فعبدون،
در مسیر بندگی خدا. آخرین تکامل انسان این است بنده خدا باش. همان گونه که از اون جمله معروفی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام که جن به صدای کلمات حیات بخش و انسان سازش باد فرمود الهی کفاوی فخرن ان اکون لک عبدا، خدایا این افتخار برای من بس که من بنده تو باشم. و کفاوی عزن ان تکون لی ربا، این عزت و تاج سر برای من بس که تو خدای منی، پروردگار من. و این افتخار مرا بس که من بنده تو ام، من سر بر فرمان تو ام. آزادی در این مسیر، نه در اون مسیر و به اون صورت. خب با این بحثی که عرض کردم می توانیم منتقل بشیم شاخه های اصالت از آزادی، اصالت آزادی را از هم تفکیک کنیم. الان یه سلسله مسائل هست تحت عنوان آزادی هاست و همه اونها شاخه های اصالت هست. اسیر شدن انسان در چنگال هوا و هوس، اسیر شدن انسان ها در چنگال تشریفات. الان گروه های از مردم هستن چون اسیر تشریفات هم وضع جوانانشون نابسامان. جوان موقع ازدواج رسیده، دختر، پسر، همه وسائل هم از نظر معقول و منطقی آماده است، اما اسارت در چنگال شهوات و تشریفات اجازه نمیده. ما اگر بخواهیم ازدواج دختر پسرمون راه بیندازیم، باید وسائل اینچنین باشد، جهیزی آنچنان باشد، وسائل جشن برای عقد چنین باشد، برای عروسی چنان باشد. اگر نکنیم چنین می شود؟ آبروی ما کجا می رود؟ آبروی ما چی می شود؟ به واسطه اسیر شدن در چنگال یه مش تشریفات بی اساس، هم دختر فاسد می شود، هم پسر، هم آبروی خانواده از بین می رود، هم جامعه به تباهی کشیده می شود. اسارت در چنگال تشریفات، اسارت در چنگال خرافات، اسارت در چنگال موهومات. یه سلسله خرافات هنوز میان گروهی از مردم هست، نواسته این خرافات جلو بسیار از فعالیت های مثبت گرفته می شود، در حالی که اگر انسان از خرافات آزاد بشود، فعالیت های مثبت او گسترده و دامنه دار هر خواهد شد. یا اسیر شدن در چنگال گناه، که قسمت مهم از این خطبه متقین همین اسارت رو نظر میکنه. دیگه پرهیزگاران سر به سجده میگذارن و آزادی گردنهای خودشون رو از اسارت از خدا میطلبن، گردنی که اسیر چنگال گناه و گناه بران سنگینی میکنه، گردنی که در اسارت حقوق مردم هست و حق مردم رو ادا نکرد، گردنی که در اسارت شهوات و هوا و هوس هاست.
یه مقام کوچک اسیرش میکنه، یه لباس نو اونو اسیر میکند، یه مقدار پیشرفت زندگی مادی او را اسیر خودش میکنه، همه چیز رو فراموش میکنه و در چنگال اسارت این ثروت مختصر گرفتار میشه. تمام عمر میدود، رنج میبرد، زحمت میکشد، خون جگر میخورد، نه خود مصرف میکند نه به دیگران میدهد و در اسارت اون گرفتار اسیر میمیرد و جان. اینا اسارت هاییست که بشر در چنگالش گرفتاره. یه جمله از کلمات قصار مولا من اینجا یادداشت کردم به تناسب این بحث، جمله جالبی هست، کلمه 456 از کلمات قصار مولا، فرمود الله الان یدعوها به لمازه لحظه ها. آیا یه آزاد مرد و آزاد زن پیدا نمی شود این متاع ناچیز دنیا را ثمن و بهای خودش قرار ندهد و خودش رو به متاع دنیا نفروشد؟ یعنی ای آزادگان، ای زنان و مردان آزاده با ایمان، اگر تمام دنیا رو هم بدهن بخوان آزادی تو را از تو بدینن، ارزش نداره. هذه لماذا، تمام متاع دنیا رو یه متاع ناچیز قلم داد کرد. بعد می فرماید انهو لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، شما فقط خودتون با یه چیز باید بفروشید، فقط هیچ بهایی غیر از این بها شایسته وجود شما نیست و سرمایه وجود شما از آن گران بهاتر است. برای وجود شما بهایی جز بهش، قرب خدا، رضایت پروردگار، هیچ بهایی جز نیست. اگر به کمتر از آن بفروشید زیان کردی، زیان. تمام دنیا رو بدن یه دروغ بگیر، تمام دنیا رو بدن سر به زیر بار ذلت بدن، تمام دنیا رو بدن یه گناه کنی، تمام دنیا رو بدن یه حکم باطل کنی، تمام دنیا رو بدن یه جسم تقلبی بفروشی، والله این بها ناچیز است و آن چه از دست میدهی بسیار گران قیمت. تنها یه بهایی دارید شما، یک بها و یک ثمن که اگر خودتون رو با اون معاوضه کنید زیان نکردید و اون بهشت جاویدان، رضای خدا، قرب پروردگار. اگر اون باشه هست، و الا زیان است، زیان. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوه الا به. برای اینکه باز مفهوم آزادگی از نظر منطق اسلام باز روشن‌تر بشود، در اینجا حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام برای شما بخوانم. حدیث در جلد دوم اصول کافی باب صبر، حدیث ششم باب صبر. منطق آزادی رو در اسلام بشنویم و مقایسه کنیم با اون چیزی که دنیای امروز از آن دفاع میکنن و چه رسوایی های رو به نام آزادی جا زدن. قال صادق علیه السلام ان الحر حر علی جمیع احواله، آزاد مرد و آزاد زن همیشه آزاده، همیشه. این اجمال شرح مطلب. این نابت و نائبتون صبر لها، اگر یه حادثه دردناک و یه مصیبتی پیش بیاد اسیر ناشکری و کفران نمیشه. در مقابل مشکلات حوادث دردناک صبر میکنه، ایستادگی نشان میده، آزادگی خودش از دست نمیدن. و انتداد کرد علیه المصائب لم تکثر ها، اگر تمام مشکلات دنیا بر سر روی او بریزد او رو نمیشکن، مقاوم با استقامت نصف کوه در مقابل طوفان ها نیسته. طوفان ها کوه ها رو در هم نمیشکنن، کوه ها طوفان ها رو در هم میشکنن و مسیر طوفان ها رو به درون میسازن. و این اسره و قهره و استبدل بالیسر اسرا کان کما کان یوسف الصدیق فی السجن. یعنی اگر مرد آزاده مسلمان و زن آزاده مسلمان اسیر بشود، در زن برود، مشکلات بر او ببارد، باز هم آزاده است مثل یوسف صدیق در گوشه زندان. تند هوسهای زلیخا ندارد. مقامی که در دستگاه عزیز مصر ممکن بود به وسیله زلیخا برای او فراهم بشود، دار پشت پا زد. در زندان افتاد و در مقابل زندان مقاومت کرد و تاکی رو حفظ کرد. زبان قالش علاوه بر قالش این بود: رب سجن و احب و الی من مایت بونمی اله. خدایا زندان با تمام مشکلاتش برای من محبوب تر از آنچه زنان مصر و همسر عزیز مصر مرا به سوی اون میخواند. جسمم در زندانه اما روحم آزاده، جانم آزاده، ایمانم آزاده، شخصیتم آزاده. معنی آزادی رو به خدا از زندگی حضرت یوسف و از این حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است باید یاد گرفت. در اینجا جمله ایست در مورد ماه رمضان. من این جمله رو میخوانم و عرضم رو تمام میکنم. در اون حدیث پیغمبر است: ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم فتفکوها به استغفارکم. ای مردم، جان شما گروگان است در مقابل اعمالتون، گناهانتون. گناه کردی جان تو اسیر شد، باید آزادش کن. با چی آزاد کن؟ فتفکوها به استغفارکم، آزاد کنید پیشتن رو به استغفار. ماه رمضان باید یاد استغفار کرد، تقاضای بخشش کرد از خدا. سرهای ماه رمضان نماز شب بخوانید، سر به سجده بگذارید، از خدا تقاضای عفو کنید، گناهان یک سال رو از دلمون بشویید، از جانمون بشوییم. بلکه انشاءالله اون آزادگی که شایسته یک مسلمان آزاد است برای ما فراهم شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، جز یاد خدا پیشه نمی باید کرد، جز یاد خدا پیش نمی باید کرد، وز غیر حق اندیشه نمی باید کرد، تا ریشه دل قوی خدا، تاریشه دل قبیس با یاد خدا، خوف از تبر تیش اندیشه نمی باید کرد. دل بندگان تا خدایی نگردن، خدا را اجابت دعایی نگردن. خوبت درگه رحمت این درگه آری، شنومی درگه جدایی نگردن، شنومی درگز جدایی نگردن. یه امتحان چه شبت بند قافل، اگر مبتلا در بلایی نگردد. عمل داد صالح، عمل داد صالح، خدا را که مؤمن به دنبال کار ریایی نگردد. شهادت سعادت بود هر کسی را، شهادت سعادت بود هر کسی را، خدا تا نخواهد صدایی نگردد. خیلی آمدن دنبال امام حسین، خیلی عرفت کردن، تا شب امتحان شد دیدن نه ابی عبدالله هدفش چیز دیگره. یکی یکی از وقت از تاریکی استفاده کردن و برگشتن. دستور داد چراغ خاموش کنید، چراغ خاموش کردن. بیده اگه میخوان برم خجالت نکشن. همه رفتن، فقط 72 نفر ایستاد. فرمود چرا شما نرفتید؟ گفتن آقا ما کجا بریم، ما تو رو میخواییم، ما راه تو رو میخواییم یا ابا عبدالله. مگر تاریخ از یاد میبره این کارگری های مردان خدا؟ تا آخرین نفس ایستادن. شهادت سعادت بود هر کسی را، خدا تا نخواهد فدایی نگردد. به راه خداوند از جان گذشتن، به جز با خلوص و صفایی نگردد. هر کجا هستی بگو خدا کمکم کن، خدا نکنه منو به خودم بگذاری، خدا نکنه شیطون غالب بشه. خدایا ماه ماه تو، خدایا خودت گفتی هر کسی بیاد در خونه من ردش نمی کنم. ما تنها نمیاییم، هر روز یه زانه میاریم در خانه تو. زجان تا به ادوس شد، زجان تا به ادوس شد، ورن با حق به عهدی که بستی وفایی نگردد. به عهدی که بستی وفایی نگردد. هر چه داشت در راه خدا داد، گلبار ناغا این سر و این پیکره. با دار الاغا این سرایی پیچرم این علم دار رشید این اکبرم این رقیه این سکینه این رباب این عروس دست و پا از گل خضاب این منا این ذکر یارب یارب این منا این ذکر یارب یارب این من و این ناله های زینب این من و این ناله های زینب ای حسین تشنه با آمد که ای سلطان عشق ای حسین ای کتاب صاحب عشق لیچ خود تنها نیا در بزم ما خود بیا و از سرت را هم بیا حالا که عمر و زادی یه سرباز دیگم داری یه نازدانه یه دیگم داری لیک با تنها میا در بزن ما خود بیا با از قرد را هم بیا خوش بومن در بزن یاران بلبلی خواب در منقار او برگ گلی در منقار برگ گلی یه بگفتن حسین قرآن آورده اینقدر هوا گر بود علی رو زیر هوا هوا رو زیرت علی هم بازده دیدم گنداغه رو رو دم داره آوری کلال شما بابل حوائز از محکم بگیر دشته گنداغ عشق دست بابل حوائز از اگر شیر کارست مرحوم میرزای قومی هر وقت روزه خانی میکرد بگم هر روز روزه علی اکبر رو بخونید آقا شهدای دیگه هم سهمی دارد فرمود میدونم ولی همشون رفتن میدان کشتند و کشته شدن ولی این بچه دیگه طاقت جنگیدن رو نداشت قدرت جنگ کردن رو نداشت اما ندادن به ابی عبدالله دیدید یه ماهی وقتی از آب بیرون میفته این لباس روی به هم میزنه علی رو دم به بابا شیلبای خشک و برم میزنه گفت مرداب این که میبینید روی دست من در امتحاب است آخرین شاگرد دانشگاه عدل و انقلاب است پنچه لل لبش خشکیده و در اضطراب است قطره آبی دهیدش ای جفا جویان سواب است تا که در تن مرد روحش قدرت پرواز دارد دگر که جواب امام حسین رو دادد ناگهان تیر شوق هرمنه انبر کمان در گرفت و کرد حلق نابه که انبر نشانه لبخندی زرگلی بابا خوب منو سیرابم کردی این خونه رو جمع میکنه به آسمان میباشه میگه خدا ببین بحب صغیر و کبیر من نگرده یه چند قدم همه بوجد خیمه ها کم خیمه ها و برگزمه یه قبر کوچکی با خلاف شمشیر کرد تا علی رو گدوشت و قبضید یکی صدا میزنه حسین صبر کن یه بار دیگه برسم و ببینم نگاه کنه ببینه مادر علی از در رو داره همه بگید حسین آمین چه زهرا شفاعت را عطا که دیگرم من لبم سر چشمه آب حیات است کجا محتاج شیر ما برم من السلام علیک یا ابا عبد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمسعه فيها سبيلا باسمك العظيم الأعظم يا الله. خدا بنازانه امام حسين ما رها بیامو، مریضامونو شفا بده، ما را آنی به خودمون با مگذار، دنیا و آخرت دست ما را از دامن اهل بین کوتاه مگردان، هر اجاقا امام زمان نزدیک بگردان، سایه علما و مراجع بویجه تهبر کبیر انقلاب بر سر ما مستدام بدار، و سراب و مفقود و نصرها رو به خانواده هاشون برگردان، و از جنسی فرد مولا یا صاحب الزمان. السلام علیک یا عبدالله يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن الزهراء رحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا بلقم يا علي بن موسى الرضا رحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات.